أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محقق می فرماید لا يقام الحد على الحامل حتى تزع و تخ و تخرج من نفاس تخرج من نفاسها و ترزع الولد. می فرماید حد بر زن باردار جاری نمیشه تا وضع حمل کنه، نفاسش هم تموم بشه، بچهش هم میدن شیر بده، دوران رضایش هم تمام بشد. این لم یتفق له مرضع، اگر مرضع شیر دهنده برای بچه پیدا نشه، خود اون خانوم وای میسد بچهش هم شیر بده. ولو وجد له کافلون جاز اقامت الحد، بعد از پاک شدن از نفاسش اگر کسی هست که سرپرستی بچه را و رضا بچه را قبول کند، حد را برش جایز است جاری کنم. پس لا یقام میشه حرمت اجرای حد بر زن باردار. هر چه که باشه، چه حاصله از زنا باشد چه حاصله از نکاح. خب چه میخواد بگد؟ میفرماید محقق زن باردار تا وضع حمل نکرده و تا از نفاسش پاک نشده حد برش جاری نمیشه، بلکه اگر زن شیر دهنده ای نیست که بچه اینو شیر بدن، میگذارن تا بچهش هم شیر بدن، چون حیات به فرزندش متوقف به بودن اوست. برو بالاتر، دوران رضام تموم شد، 2 سال دیگه، 2 سال بچهشو شیر داد، حالا کسی نیست بچه را سرپرستی کنه. متوجه شدید؟ کافل، سرپرستی برای این طفل نیست. بچه 2 ساله رو که نمیشه ولش کرد که. اگر کسی هست سرپرستی طفل رو به عهده بگیرد خیلی خوب، اگر نیست خب ما نمیتونیم مادره رو ببریمش که و حد برش جاری کنیم وقتی سرپرستی بچه. یعنی پس بعد رضام داستان ادامه داره. اگر کسی نیست که سرپرستی طفل رو به عهده بگیرد، خود مادر رو میذارن باشه تا طفلش رو چی کند؟ بزرگ کند، به حیث که طفل بتواند چه داشته باشه؟ استقلال رو با خودش وایسه. تا اون وقت اجازه میدن. تا اینجا درست شد؟ خب اینا در فرضی که شما بخن خانوم رو رجمش کنی، و اما جلدش هم اگر برای جنینش ضرر دارد، یا اون وقت که شیر میداد برای شیرش ضرر دارد، یا اون وقت که سرپرستی دارد میکند برای سرپرستیش ضرر دارد، جلدم به تأخیر میفته. درست شد آقا؟ و این مطلب خلافی نیست و اصحاب برش اتفاق دارند. در ریاض می فرماید 15498 بلا خلاف اجدهو، در جواهرم همین رو میگه، بلا خلاف اجده نسن و فتون. خب جواهر 41-337 نصوصش رو خدمت شما بخونیم. در نصوص صفحه 107 حدیث پنجم به بله باب 16 از ابواب حد زنا، شیخ صدوق به اسنادش تا یونس ابن یعقوب عن ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام، صحیحه ابی مریم انصاری است از امام باقر. قبلا این روایت خونده بودیم، اونجاست که زنه میاد پیش امیرالمومنین و چه میکند و میگه قد فجر تو، من زنا کردم. حضرت روشونو برمیگردونه تا چهار بار اقرار که میشد خیلی خوب، فامر بها فهبست، دستور دادن بگیریدش چون چهار بار اقرار کرد، گرفتن حبسش کردن و کانت حاملا، ضعیفه چه بود؟ آبستن. فتربس بها حتی وضعت، آقا اجازه دادن تا وضع حمل کرد. بعد وضع حملش ثم امر بها بعد ذلک فحفر لها حفیرتن فی الرحبته و خاط علیها صوبا جدیدا، بعد دستور رجمش رو دادن. بعد از وضع حمل دستور دادن برید رجمش کنید. از اینجا معلوم میشن بله، پس رجم زن حامل نمیشد، میگذارن وضع حملشو بکنن. باز معلوم میشد این کسی بوده که بچه را شیر بدد، ولی اگه کسی نباشد بازم مهلتش میده. چرا؟ الولد للفراش، با اون مشکلی نداری. حدیث چهارم قبلش، شیخ به اسنادش تا ابن محبوب عن احمد ابن حسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی موثق است، قال سألت ابا عبدالله عن محسنت زنت و هی هبلا، قال تقر حتی تزع ما فی بطنها، رجمش نمی کنه، سب می کنه تا فرزندشو به دنیا بیارن، و ترز ولدها، و بچهشم شیر بده. ثم ترجم، پس اگر کسی هم نیست بچه را شیر بده، خود مادر رو میگذارن تا 2 سال بچه‌ش را شیر بده، بعد از این رجم میشه. خب تأخیر رجم به خاطر چیست؟ تحفظ بر ولد، زن باردار را رجم نمی کنن که بچه‌ش از بین نره. بعدم اگه کسی نیست شیرش بده، همون مادر زناکار رو میذارن تا بچهشو شیر بده. خیلی خوب، همه اینا برای چیه؟ برای حفظ بچه است. حالا بچه 2 سالش است، کسی نیست سرپرستی بکنه، چیکار کنی؟ به تب بازم باید مادره بگذارید بعد پایان رضا بچه رو سرپرستی بکند، تا اونجایی که بچه دیگه بتواند اعلام چه کند؟ استقلال بچه رو پا خود، ولی بچه دو ساله رو که نمیشه ولش کرد که، باید یکی ازش پذیرایی بکنه. بنابراین این قصه فقط مال دوران بارداری و رضا نیست. اگر اخته بمالش
چه بمالی چه نمالی توش گیر کرده
بله، و مال دوران رضام نیست، بعدم اگر سرپرستی نیست تا 7-8-10 سال تا بچه دیگه روپا خودش وایسد میتوند ادامه داشته باشه. این مال رجم، خب داستان جلدم همین جور است، تفاوتی ندارد. اگر زنای زن غیر محسن است و الان بارداره و اگر با وجود بارداری جلدش کنن، ممکن است بچه‌شو چه کنن؟ سقط کنن. خیلی خوب، یا شیر دارد میده، اگر زن شیرده رو تازیانه بزنن، شیرش به قولی زنا چی میشن؟ عقب میزنن. خیلی خوب، یا اگر داره بچه‌شو سرپرستی میکنه، الان تازیانش بزنن، دم مزنه باید بخوابه، دیگه نمیتونه بچه‌شو پذیرایی بکند و کسی نیست بچه رو پذیرایی و سرپرستی بکند، باز الکلام کل کلام در رجم، همه عقب میفتد. توجه داشته باشید، ما یک قاعده ای داریم، تأخیر در حدود نیست، هیچ حدی به عقب نمی افته. اینا موارد خاص او قاعده هست که در این موارد خاص حد عقب می افتن. دقت کردید؟ خب، تأیید مطلب ما روایت شیخ مفید است از در ارشاد از امیر المؤمنین علیه السلام، حدیث 7 همین باب. بفرماید محمد ابن محمد ابن المفید فی الارشاد عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لعمر وقد اتی به حامل قد زنت فامر برجمها. یه زن باردار رو آوردن پیش عمر، زنا کرده بود، زنای محسنه، گفت برید رجمش کنید. فقال علی علیه السلام حب لک سبیل علیها. خیلی خوب، لو فرز ای زنا کرده حدش رجم و تو میتونی خود مادر رو رجم کنی، ایو سبیل لک علا ما فی بطنها، تو بر جنینش چه راهی داری که میگوی برین رجمش کنید؟ مادر که بمیرد جنینم چه میشد؟ میمیرد. برا چی جنین رو داری میکشی مردک؟ والله یقول لا تزر وازرتون وزر اخرى. جنین که گناهی نکرده که تو میگوی برین رجمش کنید زن باردار را. فقال عمر از اون دنده بلند شد، لا اشتو لمعزلت لا یکون لها ابو الحسن، خدای عمر را زنده ندارد برای اون مشکلی که ابوالحسن درش نباشد. ثم قال عرضه داشت، فما اصنع بها یا ابوالحسن، پس چیکار کنم؟ بفرمایید چیکار کنم. قال احتد علیها حتی تلده. فرمودن چیکار کن؟ صبر کن، مراقب این زن باش تا بچه‌شو به دنیا بیاره. فاذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله، وقتی بچه رو به دنیا آورد و یه سرپرستی برای بچه پیدا شد، فاقم علیها الحد، حد رو برش جاری کن. شاهد ما من یکفله، نمیگن من یرزعه، کسی که شیرش بده. از دوران شیر میره جلوتر، کسی که سرپرستی بچه رو به عهده بگیرد. اگه پیدا شد زنه را رجمش کن، اگه نه زنه را باید بذارید تا سرپرستی بچه‌شا عهده بگیرد، ولو 10 سال طول بکشد، 15 سال طول بکشد. باید این بچه به قول از آب و گل در بیاد، استقلال پیدا کند، بتوند رو پا خودش بند بشد. که مادرشو میخوای بکشی، این بچه ضرر و زیان نبیند. پس اینم شاهد ما که کفالتم هست، یعنی فقط شیر دادن نیست، سرپرستی طفل تا در بیاد از آب و گلم هست. اگر طفل سرپرست ندارد، اجازه میدن مادره بماند و بچه را چه کند؟ در بیارد که بتواند تا اون موقعی که بچه بتوند مستقل بشه. بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، بعضی موقع 7-8 سالم نمیتوند مستقل بشه. مادر میخواد، سرپرست میخواد. بنابراین این حد تأخیر میفته. خب یه نقدی بر محقق داریم. محقق میگه لو وجد له کافل، اگه بچه رو به دنیا آورد، شیر داد یا مرزه پیدا شد یا بعد شیر سرپرستی یکی پیدا شد بچه رو سرپرستی بکند، میفرماید محقق جاز اقامت الحد، جایز است امام حد رو جاری کنه. والی مسلمی جایز نیست اگر کسی پیدا شد شیرش بده یا سرپرستی بچه رو قبول کرد، جایز که نیست، چیه؟ واجب است اقامه حد، چون حد تأخیر درش نباید بیفته مگر موارد خاص مثل این جایی که عرض کرد. بنابراین واجب اقامه حد، نه جایز. حاکم باید ببیند کسی هست شیر بده یا نه. یکی یا پیدا نباید بکنه، کسی هست شیر بده یا نه. کسی هست، فرض کنید بچه، نه نه به اون ربطی نداره. کسی واعظ نه، مادر نه نه، فقط مادر نه. همون پدره که بگه من سرپرستی میکنم، بله. بله، نسلی که داریم فقط نسبت به مادره، در باب پدر نداریم. نه. خب تا اینجا مادر شد استثناء از قاعده‌ای که تأخیر در اجرای حد نیست. مورد دوم استثناء، یرجم المریض والمستهازته ولا یجلدها ولا یجلد احدهما اذا لم یجب قتله ولا رجمه توقیا من السرایت و یتوقع بهم البرع. مورد دوم این است که آقا مریض یا زن مستحاضه، ببینید استحاضه که هنه ملحقه به مرض شده است، خب واقعا هم همین جور است. یه زن وقتی که استحاضه میکند دائم دارد ازش خون میرد، خب ضعف برش غلبه میکند، اگر این خون ریزی ادامه داشته باشد حتی ممکنه بکشدش، چون خون که 5 لیتر خون تو بدن یه زن هست، اگر این خون ریزی ادامه پیدا کنه ممکنه بکشدش. پس استحاضه خودش یه مرضه. به همین جهت میگه مریض، اینجا مریض میخواد زن باشد، آقای قنبری میخواد مرد. و مستحاضه، مستحاضم همین جور است، و زن مستحاضه چی؟ اینا اگر حکمشون رجمه، رجمشون میکنه، چون رجم میخواد بکشه دیگه، بنابراین رجمشون هم که میکنن حد رجم در موردشون جاری میشه، قتلم حدشون باشد جاری میشه. لکن جلد اگر حدشون جلده جاری نمیشه. چرا؟ چون ممکنه اگر تو مرض جلد جاری بشد یا تو استحاضه زن را جلدش بکنن بیمیره، بیمیره. توقیان من السرایه، به خاطر جلوگیری از سرایت مرض، یعنی پیشرفت مرض. اگر حدش جلده یتوقع بهما البرع، صبر میکنن تا مرضش خوب بشه، صبر میکنن تا استحاضش تموم بشه. چون اگر در حال مرض یا استحاضه جلدش کردن، مرض ممکنه پیشرفت کنه بکشدش، استحاضه هم ممکنه شدید بشد بازم بکشدش، و بنا نیست شما بکشیدش، که بناست یه جلد برش جاری کنید. همین حکم داره، فرق داره. هم میگه شعری هرته اون خواهر فلانی که این کار رو کرده زامنه، کسی زامن نیست. اگر قاضی خطا کرده، دیه خطای قضات در بیت المال. خب شاهد بر مطلب معتبره سکونی است. رجم بله، جلد رو سب میکنن خوب شد، رجم ندیگه قراره بیمیره، حالا خون ریزی هم که کرده است زودتر میمیره. خب یه کار دو کار میشه دیگه، رجمشو میکنن زودتر میمیره. خب اما در اون جایی که حد رجم، در اون جایی که حد جلده، نه، اگر بیماره مراعات میکنه. شاهد ما این روایتی که برای شما میخونم، صفحه 29 همون جلد 28 صفحه 29 حدیث 3 باب 13 از ابواب مقدمات حدود. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی. این روایت معتبره هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقام الحد علی المستحاضه حتی ینقطع الدم عنها، حد بر مستحاضه جاری نمیشه. توجه کنید اینجا نمیگه حد چه حدی، الحد، حدش اگر مال شرب خمره، حدش مال قذفه، مطلق حد بر زن مستحاضه جاری نمیشه. حدی که بعدش ادامه ی حیات براش چی داره؟ وجود داره. یعنی دستاش هم قطع نمی کنن تا وقتی مستحاضه هست، صبر میکنن انقطاع دم حاصل بشه بعد اجرای حد میکنن. الف و لامش الف و لام جنسه، جنس حد، حدی که بعد اجرای حد امکان زندگی وجود داره. اینا مناسبت حکم و موضوعه. توجه فرمودید؟ چرا حد جاری نمی کنن؟ تحفظن بر حیات مرعه. خیلی خوب، بنابراین میشه مختص به حدی که بعد اجرای اون حد توقع حیات برای زنی که وجود داره. اما حدی که توقع حیات برش نیست، مثل رجم، مثل قتل، اون نه. روایت دومی هم وجود دارد در این مورد، حدیث چهارم همین باب، حدیث بعدی. کلینی نقل میکند از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی همام. ابی همام کیست؟ اسماعیل ابن همام کندی ثقه. پس تا اینجا سند صحیح. عن محمد ابن سعید، این محمد ابن سعید غزوانه و محمد ابن سعید غزوان توثیقش ثابت نیست، پس سند کلینی ضعیف میشد به محمد ابن سعید غزوان. عن سکونی، سکونی هم که معتبر. سند بله جناب کلینی ضعیفه، لکن همین روایت رو صدوق نقل میکند به سند خودش تا سکونی، و سند صدوق تا سکونی معتبر است. بنابراین به سند صدوق میشه معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوتیه امیر المؤمنین علیه السلام به رجل اصاب حد و بهی قروح فی جسدهی کثیرتون. مردی که یه کاری کرده حد داره، باید تازیانش بزنن، اما وقتی آوردن تازیانش بزنن دیدن بدنش تمامش چیه؟ زخم. و بهی قروح فی جسدهی کثیرتون، تمام این بدن زخمه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام اقر روح حتی تبرع. ارمودن ولش کنید، بذارید باشه تا این زخماش خوب بشه. ولا تنکو علیه، خب یعنی قبل از برعش تازیانه به او نزنید. و تقتلوه، اگه تازیانه بیاد رو این زخما میکشدش. پس نزنید، صبر کنید این زخما خوب بشه، بهبودی کامل که پیدا کرد تازیانشو بزنید. چون اگه رو این زخما بزنید، این زخم عمیق میشه، خون ریزی میکشدش. این کارا نکنید. اینم معتبره که از امیرالمومنین نقل شده. پس بنابراین این دیگه ربطی به مستحاضه نداره، مریضه، بدنش زخمه، نمیزنن، صبر میکنن تا حالش خوب بشه. برای هر حدی. نه دیگه ببینیم، گفتیم اونی که بناس بمیره میزننش خلاص، چون دیگه قرار نیست بعدش زنده بمونه. اما حدی که قطر نیست، بناس حدشو بخوره تا بلند شه. خب اگه جوریش حد میخورد که میکشدش، نمیزنن بهش.
رجمن اگر چنون چه رجم کردن رو به صلاح مقدار نمان دستون میزنن تا کشته بشه.
چرا دیگه رجم میزنن تا بیمیره، شانس داشته باشه تو سنگا اول بیمیره، و الا اگه شانس نداشته باشه اینقدر میزننش تا بیمیره. هزار رجم یکی از سخت ترین مرگاست. یه وقت میبینید 10 ساعت طول میکشه، چون سنگا به اون جایی که باید بخورد که بکشدش نمیرسه. لذا در واقع رجم قتل با چیه؟ با شکنجه. میگه طرف خوش شانس باشه سنگ اول درد بخوره تو شقیقش بکشدش. خب این دیگه خوش شانسیش بوده، جلدی مرده، ولی 7-10 ساعت ممکنه طول بکشه. ها؟ سنگا نیم پوشونه ده. چرا بخور خفشه؟ سنگا که همون جا نمیفته، در زم سنگ هم از لاش حوارت میشه، خاک نیست که شن باشه. در فرضی که حد به اقرارش ثابت شده باشه، اگه فرار کرد کاریش نداره. اما اگر حد با شهود ثابت شده باشد، فرار کرد میگیرنش، دوباره میذارنش و میزنن. توجه کردید؟ فرق. خب بفرمایید که بله سرتو به باد بپند. حالا اگر یه مریضیست، محقق میگه این اقتضت المصلحتو التعجیل، اگر یه مریضیست مصلحت ایجاب میکنه زود حدشو بزنه. چرا؟ یه مریضیست، ببینید شما یه وقت یه مریضی دارید که انتظار برعشو میکشید، یعنی انشالله خوب میشه، خیلی خوب، اونا وای میسن خوب بشه حدشو بزنه. یه مریضیست که خدای نکرده انتظار برعش نیست، این دیگه روز به روز حالش بدتر میشه تا بمیره. خیلی خوب، اگر مصلحت اقتضا میکند که در اجرای حد تعجیل بشود، خب مثل بیماری که منتظر بهبودیش نیستیم، این دیگه حالش خوب نمیشه، این بله روبه بدتر شدنه. مثلا فرض کنید خدای نکرده یه سرطانه و گرفته بدنشا، این دیگه میگفتن چه رو دیگه دم ما دیگه کارش خلاصه. خب اگر مصلحت تعجیله ضرب به زقس المشتمل علی العدد، یک شاخه هایی رو برمی دارن به عدد اون تازیانه هایی که باید بخوره، مثلا در باب زنا 100 تا، 100 تا شاخه رو برمی دارن کنار هم یه بار بهش می زنن. و لا یشترط وصول و کل شمراخ الى جسده، خب یه بار که بزنن طبیعیست همه این شاخه ها که رو بدنش نمیشیند که، 5 تا 10 تاش میشیند، بقیه رو هم دیگه میاد، میگد اشکالی نداره. خب این روایتش کجاست؟ برای اونی که مصلحت اقتضا میکنه زود بزنن بهش. بله بفرمایید. بله بهبودش پیدا نمی کنه. ملاحظه کنید حدیث 5 همین باب 13 از ابواب مقدمات حدود، روایت بعدی اینی که خوندم، و عن علی کلینی از علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن ابان ابن عثمان، عن ابی العباس البقباق، صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام، اوتی رسول الله به رجل دمیم قصیر. دمیم خب یعنی یه مرد آروننگ، بد ترکیب، قصیر، کوتاه، زشت، قد سقا بطنه و قد درت عروق بطنهی، این رگای شکمش زده بود بیرون، رگهای شکم مردی که زده بیرون، وقت فجر بالمرأته، زنام کرد، فقالت المرأته ما علمت بهی الا وقد دخل علی. زنه میگه من نفهمیدم، یهو دیدم این رفت توش. فقال له رسول الله ازنیت، مردی که آیا تو زنا کرده ای؟ قال له نعم، گو بله کردم. ولم یکن احسن، محسن نبود. فساد رسول الله بصره و خفزه، پیامبر ساد بصره و خفزه، سرشونو بالا کردن پایین انداختن، وقتی لختش کردن شلاقش بزنن دیدن این رگای شکمش زده بیرون. اگر این رگایی که الان زده بیرون شلاق روش بخوره این رگا پاره میشه، پاره میشه میکشد مردی که را. ثم دعا به ازق فعده معه، یه شاخه ای رو گفتن بیارید، شمردن این شاخه را 100 تا شد. ثم ضربه به شماریخه، یه بار زدن بهش. توجه دارید اینجوری حجاری کردن، این میشه چی؟ این میشه مسمای حد، مسماشو اجرا کردن. این 100 ضرب شلاق نیست، این دیگه وقتی شما با یه شاخه کلوف بزنین یه تاقی زدن بش، توجه کردی؟ این حالا محکم هم که بزنی یه تاقی محکم، آن یه باره. پشتم که بزنن میاد رو شکم. آقای مهندس شما بخوابونندش، وای بسونندش، این شلاق دنباله داره، رو پشتش که میشینه تتمش به شکمش هم میاد، ثانیان به کمرش هم که بزنن ممکنه این طرف خون ریزی بکنه از شکمش. لذا حضرت اینجوری اقامه ی حد برش کرده. این یعنی مسمای حد، یه جوری بزنید که نکشدش. توجه میکنید؟ خب میشد بفرمایید که بله یه دفعه یه شاخه‌ای انتخاب کنید که یه اینقدر باشد، 100 تا باشد، میتونید دو تا شاخه 50 تایی، 4 تا 25 تایی، و به طب اگه دو تا پنجاه تاییه، یعنی اگه شاخدون پنجاه تاییه دو بار بزنید، 25 تاییه چی؟ 4 بار بزنید تا عدد تکمیل شه. 100 تا شطلاقشو علت ترتیب میزنم، یه دفعه بهش نمیزنم. آره ماهی 20 تاشو بهش میزنم، با 20 تا نیم میرد که 5 ماه بهش میزنم که نمیره، تقسیطش میکنم. بله روایت دیگری هم داریم، حدیث هفتم همین باب، شیخ طوسی به اسنادش تا حسین ابن سعید عن الحسن برادرش عن زرع عن سماعت ابن مهران موثقه سماعه عن ابی عبدالله عن ابیه عن آبائه علیه السلام عن النبی انه اوتی به رجل کبیر البد، یک شکمی گنده داره، قد اصاب محرما، لکن گناه کرده الان حد داره. خب ببینید شکم گندگی معلومه، این شکم گندگی از باب چیه؟ مرضه، مریض است که شکمش گنده است. خب این بابا مثلا الان قده‌ای تو شکمشه، یه جوری است این شکم فوق‌العاده بزرگ شده. خب فدعا رسول الله به ارجون شاخه فیه مئت شمراخ، این شاخه را شمردن 100 تا چه داشت؟ 100 تا بله شاخه فرعی داشت. فضربه مره واحده فکان الحد، با این شاخه ستایی یه بار زدن بهش، گفتن برو پدر سوخت، تمام شد. خیلی خوب، پس ملاحظه می‌فرمایید که این روایتم تایید این مطلب. حالا آیا لازمه همه یه ست تا شاخه بیشیند به بدنش؟ محقق گفت نه، معتبر نیست رسیدن همه شمراخ ها شاخه های فرعی به جسد این شخص. چرا؟ چون این دوتا روایت که خوندیم مطلقه، نمیگه همه شاخه ها باید بشینه، بلکه عادتاً هم امکان ندارد که همه 100 تا شاخه توی ضربه به بدن بشینه. بنابراین هرچی نشست نشست، هرچی هم ننشست ننشست. در جواهر 41342 چاپ اسلامیه می فرماید که اگر شاخه اصلی را 50 تاییش هم بکنه دو بار میزنه، 25 تایی بشه 4 بار میزنه. صاحب جواهر میگه اینجوری بزنه لعله اولا، شاید اولویت داره. ما این اولویت صاحب جواهر رو نفهمیدیم از کجا آورده. در این که اینجوری بزنه دم میشد قبوله، درسته، یعنی دو تا 50 تایی هم میشه، 4 تا 25 تایی هم میشه، 5 تا 20 تایی هم میشه، این درست. لکن خوردش بکنی اولاست از این که یه دفعه 100 تا را با هم بزنی. این اولویت صاحب جواهر از کجا اومده نمیدونی، بلکه نزدیکی یا دوری مگه داره. اطلاق دوتا روایتی که برای شما خوندم که گفت پیامبر تو این روایت بله بفرمایید ابوالعباس یا تو روایت سماع پیامبر یه شاخه 100 تایی که شاخه های فرعی توش 100 تا بود رو برداشتن و یه جا زدن، توجه میکنید؟ این خروج از مدلول این دوتا روایته. بنابراین اولویت رو از کجا آورده است؟ محل کلام است. بله جایز است اینجوری بزنن که صاحب جواهر میگه، بله، لکن اولویت هم دارد اینجوری که صاحب جواهر میگه دوتا 50 تا 4 تا 25 تا؟ نه، اولویت شما نفهمید. بله میتوان استظهار کرد فرمایش صاحب جواهر را از خبر زراره. خبر زراره حدیث هشتم همین بابمونه. صدوق به اسنادهی ان موسی بن بکر. موسی بن بکر کوفیون واقفیون معتبر، لکن صدوق سندشو تو مشیخه فقیه تا موسی بن بکر ذکر نکرده، بنابراین روایت میشه مرسل. ان موسی بن بکر ان زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام لو ان رجلا اخذ حزمتا من غزبان، یه دسته شاخه بردارد، او اصلا یا یه شاخه‌ای بردارد فیه غزبان که شاخه های فرعی توش باشه، فضربه ضربتن واحده اجزعه ان عدت ما یرید ان یجلد من عدت الغزبان، میگه هرچه اون شاخه های فرعی توشه به عدد اونا این حساب میشه، یعنی 50 تا 20 تا 10 تا 30 تا هر چه شاخه های فرعی هست. ببینید ما این شاخه هایی داریم، شاخه رو که شما میبرین تو این شاخه کلفته یه شاخه های فرعی هست. اون شاخه های فرعی را میشمارم 20 تاست 30 تاست 50 تاست. خیلی خوب، میگه به عدد اون فرعی ها حساب میشد، یکی که بزنن 40 تایی که بود میشد 2 تا 40 تا 80 تا، یه 20 تا باید بهش بزنن. توجه فرمودید؟ این نوع حد مال کسیست که مریضه و مصلحت اینه که حدشو زود بخوره. چرا؟ گفتیم به خاطر این است که بهبودی نداره، هرچی بریم جلو حالش بدتر میشه. خب شما میگوید چه مصلحتی دارد حدشو بخوره؟ ای که سرطان داره، داره میمیرد، خب بذاریم بمیره. خب اتفاقا مصلحتش حدشو بخوره. چرا؟ به اون ورش نیفته، چون ما یه حیات بعد مرگم داریم، اگر حدشو اینجا بخورد دیگه خدا او رو در اون دنیا بابت این گناه عقابش نمی کنن. بنابراین از این گناه پاک تطهیر میشه. شاید نداره، قطعا خدا کریمتر از این است که بابت یک گناه دوبار عقاب کنه، شاید نداره. نه، یه بار حد میخوره، بنابراین این حد که بخوره چی؟ بحث ما قضای نماز نبود، بحث ما حد عذاب. خدا بابت شیء واحد دوبار، بابت یه گناه دوبار عذاب نمیکنه. لذا اگر لا سمح الله یکی ها توی دنیا کشته، درسته؟ قتل نفس، بعد آمدن چیکار کردن؟ قصاصش کردن. خب دیگه اون دنیا که بابت این قتل عذاب نمیشه. بله بله تو روایات هم داره
که میبینم بله من باشم مراحت بودم برای چیه؟
بله
باشه باشه
آفرین یه شاهد صدقش همین که می آمدن می گفتن تحرمی و ما طاقت عذاب آخرتا نداریم همینجا بزن خلام سمون کن اینه که دیگه اونجا عقاب نمیشن. لذا الان خصوص با این کیفیتی که بله شاخه هایی رو بردارند و دو بار یا یه بار یا سه بار بهش بزنن، خب این دیگه خیلی هم بابت اذیت و آزارش نمیشه، از اونور اسقاط عذاب اخروی هم میشه. بنابراین مصلحتش اقتضا میکنه. خب مریض را اینجوری حدش میزنه. این فرمایش صاحب جواهر از این روایت زرار قابل استفاده است، لکن گیرش این است که سند روایت ضعیفه. خب و موجب حدم درش ذکر نشده، لکن میگیم بله جایز است اینجور، ولی اولویت تمام نمیشه. این داستان که مصلحت است حد جلو بیفتد مال مریض، چه زن چه مرد، اما مستحاضه نه. مستحاضه رو وای میسن تا دمش چه بشه؟ منقطع بشه. حائض چطور؟ حالا زنی که حائضه در حال حیض حد جاری میشن یا جاری نمیشن؟ محقق میفرماید ولا تؤخر الحائض لانه لیس بمرضن. برای زن حائض که در حال حیزه حد به تأخیر نمیفته، میزنن حدش. چرا؟ به خاطر این که چی؟ به خاطر این که حیز مرض نیست. تا زنی که حائض میشه معلومه سلامته که حائض میشه، بنابراین بابت حیز به تأخیر نمیفته حد. این فرمایش محقق آیونم همه قبول کردن. ما میخوام یه استثناء بزنیم.
اصلا تو این دلیلی که باقی نزنید مرض نبود که هیچ بیدنش بود، یه مشکلی درش بود، یه دالاترین مشکل برسن
مرض بود. مرض بود. ما میخوام بگم آقا از روایت مستحاضه میخوام استفاده کنه. اگر زنیست که حیزه و شما بهش بزنید، خون ریزیش چه میشد؟ بیشتر میشه. حالا یا ترسید یا در اثر او ضربه هایی که میخورد موجب میشد که خون ریزیش بیشتر بشه، و خون ریزی که بیشتر بشه خوف داری زنه رو بکشدش. درست شد؟ یعنی الان پزشکا معاینه که کردن آقای مهندس میگن این زن ضعیفه، اگر در حال حیض حد بخورد این خون ریزیش شدید میشد، و خون ریزیش که شدید شد ممکنه بکشدش خون ریزی. خب طبیعی است اینجا همون علتی که در باب مستحاضه و همون علتی که در باب مریض به ما او روایات یاد داد نسبت به اینم چی؟ جاریش. العلت تو امم و تو خصص. بنابراین اگر گفتن در حال حیض خطر دارد بر جان ضعیفه، حد جاری نمیشه، صبر میکنن تا پاکش. اما اگر گفتن نه این باکش نیست بزنی، هیچیش نمیشه، میزنن. توجه فرمودید؟ پس ما اینجا یه استثناء میزنیم به فرمایش آقایون و ندیدم کسی بزنه، و اون این است که آقا بله حیض مرض نیست، بنابراین حد به خاطرش تأخیر نمیفت. اللهم الا این که حاکم بترسد بر این ضعیفه ای که حائض است که خون ریزیش زیاد بشد یا مستمر بشد. خب پزشکا گفتن اینایی که شلاقش بزنی دمش قطع نمیشه یا زیاد میشه و ممکن است به خاطر خون ریزی تلف بشن، چون خون ریزی میکشد دیگه. خیلی خوب، بنابراین چه میکنن؟ به تأخیر میندازن. خیلی خوب، شما با ما هم راهی، مرحبا به ناصر الله. اما نه همه جا، مستحاض منصوص بود، حائض نداری. تو روایات حائض نداری و حیض مرضم نیست، لکن میگم آقا تعلیلی که در باب مرض گفتیم که فرمودن نکشیدش، اگه در حال این مرض حد جاری بشه شما کشتندش او را و بنا نیست شما بکشین، بناست که حد دونو جاری کنه. بنابراین او تعلیل اگر در زن حائضم میاد به جوری که پزشکا میگن اگر بزنید میمیره، خون ریزی زیاد میشه، خب نمیزنن، پنج رو ده رو صبر میکنن تا چه بشه؟ تا ایام حیضش تمام بشه، پاک بشه، بعد حدشو برش جاری میکنن. این نظر ما. بیمیره؟ خیلی، نه که گفتی نهای مهندس فی ما سبق گفتی بهتر است برد بین خودش و خدای خودش توبه کنن. اگه توبه نکنه، اگه توبه نکنه، خب اگر توبه نکند عقاب داره. اوخ همین عقاب، اگه این دنیا حدشو خورد دیگه اون دنیا که عقاب نداره. اما اگر توبه کند به شرطی که توبه یه نصوح باشه. خب اینا رفتن دیگه، دست من نیست، ولذا خود ائمه فرمودن، خود امیرالمومنین هم تو روایتش داشت که اگر خودش بین خودش و خدای خودش میرفت و توبه میکرد بهتر از این بود که بیاد و اقرار کنه و من بخوام حدش بزنم. چرا؟ چون باب توبه بازه. آقای قنبری میگن ثوابم بهش میدن، بله به شرطی که توبه توبه یه نصوح باشه، یعنی عود به گناه نکنه. یعنی اگه دیگر توبه یه نصوح کرد خالص و دیگه به این گناه عود نکرد تا پایان عمرش، بله، فبدل الله سیئاتهم حسنات. خب تا اینجا رو خدمتتون گفتیم. بله بفرمایید. جنون و ارتداد مون دیگه وقت گذشته است. و صلی الله علی محمد و آله.